قاری عبدالله ملک الشعرا یکی از شخصیت های تاریخی افغانستان است که بخصوص در تدوین کتاب های درسی در چارچوب معارف افغانستان زحمت زیاد کشیده، ولی به نظر میاد که آنچنان که لازم است قاری عبدالله ملک الشعرا شناخته شده نیست و به همین دلیل کانون استراسبورگ دیروز برنامه برای شناختاندن قاری عبدالله ملک الشعرا برگزار کرد. آقای ظاهر دیوانچگی، شما مسئول کانون فرهنگی افغانای شهر استراسبورگ هستین، میشه لطف کنین اول خلاصه بگوین که این ملک الشعرا در کدام دوران فعال بود و چی کارهایی کرد؟
قاری عبدالله ملک الشعرا یکی از چهره‌ها و یکی از شخصیت‌های ادبی جامعه افغانستانه و کانون فرهنگی افغانای شهر استراسبورگ وظیفه خود می‌دانست که یک همایش ترتیب بده تا یاد و خاطره انسان گرامی بداریم. قاری عبدالله ملک الشعرا در سال 1288 در شهر کابل تولد شد و در 1322 وفات نمیدن. قاری عبدالله چندین حاکمیت زندگی کردن، یعنی حاکمیت امیر حبیب الله خان، امان الله خان، نادرشاه و ظاهر شاه. این شب ما برگزار کردیم و این شب مورد استقبال نویسندگان شعرهای بزرگ افغانستان قرار گرفته: اسدالله شعور، آقای عاطف، آقای واصف باختری، آقای دکتر عثمان، آقای زریاب یا سلام روان کردن یا پیام روان کردن. به این محفل ما شعرها، نویسندگان، عارفان، محققان جامعه افغانستان سم گرفتند، از راههای دور آمدند، از کشورهای مختلف اروپا و از خود فرانسه.
آقای نصیر میرین، شما از آمبورگ، از آلمان آمدین به فرانسه برای شرکت در این محفل. ما به یاد داریم که در کتابای فارسی مکتب نوشته کرده بودند مؤلف محمد آصف مایل. اگر لطف کنین بگوین که قاری عبدالله ملک الشعرا در چی حد در کتابای درسی نقش داشت، چی کار میکرد مشخصا؟
نخستین روزگاری که برآمد میکنه به عنوان یک شاعر به دوره امیر عبدالرحمن خان تعلق میگیره. با او دلیل است که نسلهای بعدی کمتر به او آشنایی دارن. مرحوم آصف مایل سالهای بعد تعلیف میکنه، اما دوران امیر عبدالرحمن خان با اون شاعر است و معلم خانگی سردار حبیب الله خان است که پسان امیر حبیب الله خان شد و با تأسیس مدرسه حبیبیه معلم اونجا مقرر میشه. همچنان در تألیف کتابا از این دوران سهم میگیره. در زمان نادرخان سهم داره تألیف کتابا و تدریس فقه و دنیات و فارسی و اینا سهم داره. در زمان پادشاهی ظاهرخان سالهای متعدد اینی با ریاست که تأسیس میشه به نام تألیف با تألیف کتابای درسی پیش از آصف مایل مرحوم شما کردین این مشغول است، اما کارش در این محدوده خلاصه نمیشه. مرحوم قاری به دلیلی که زبان عربی بسیار خوب میفهمید و زبان اردو میفهمید دست به ترجمه آثار بسیار مهم زده. از شعرا و نویسنده و منتقدین فارسی زبان هند ترجمه کرده. بخشی از اشعارش مدح‌سرایی دبر میگیره، اما ویژگی که مدح‌سرایی برای است که بسیار مبالغه نمی کنه و از طرف دیگر راجع به علم، راجع به رادیو، راجع به سلوک خوب انسانی، راجع به زردشتیان، راجع به موسیقی که یکی از عجایب دوران است که در اون زمان تعصب اینا در شعر قاری مرحوم رای افته.
در جای خاص مثل ریاست تألیفات که شما گفتین یا دارالتألیف میگفتن، فکر میکنم که بعدها تبدیل شد به ریاست تألیف و ترجمه. یکی از مسائل مهم تضاد تجدد و سنت هست، چون حتی در انتخاب چیزایی که ترجمه میشه هم باید سنت مملکت در نظر گرفته شود، هم باید پیشرفت و مدرنیت جهان در نظر گرفته شود. قاری عبدالله در این مورد چطور بود؟ آیا سنت گرا بود یا ای که متجدد؟
قاری عبدالله عناصری از سنت در شعرش و در کارکردهایش آدم میبینه، همچنان یک گام داره به طرف تجدد. ویژگی قاری است که آدم میشه بگویش به عنوان یک پل است، یک گام بر پیشینه ها دارد، بر سنت دارد و گام دیگیش متاثر است از نوآمدی ها در جامعه ما و نوآوری هایی که دوران امان الله خان به بعد در جامعه میآید با این نوایی های دارد. پس آنان تمایلش بیشتر به تجدد است و با این سیما شناخته میشه.
آقای شبگیر پولادیان، شما هم از رای دور یعنی از آلمان به استراسبورگ آمدین برای شرکت در این محفل، میشه لطف کنین بگوین که قاری عبدالله ملک الشعرا از نظر شخصیت چه قسم آدمی بود؟
قاری عبدالله در کابل تولد شده بود، در یک خانواده های با فضل و علم کابل، یعنی کابلی اصیل بود. در این زبان قاری عبدالله را گفتم میتونیم که شخصیت چند جانبه داشت، یعنی هم شاعر بسیار توانایی بود، همزمان با او قاری قرآن، حافظ قرآن و علوم متداوله وقت از فقه و فلسفه، حکمت و مخصوصا تبحر زیادی در علوم ادبی، بلاغت، صرف و نحو و بدیع و بیان و موضوعات شعر و شاعری داشت.
در مورد تفکیک همونطور که حافظ میگن بین مسجد و میخانه، با در نظر داشته ای که ملک الشعرا اولی که قاری بود، دیگه ای که عربی بلد بود و دیگه ای که با اصول دین وارد بود، آدم میتونه بگه که بیشتر آدم شریعتی بود تا طریقتی؟
این یک جانب شد و از جانب دیگه چون نزدیک به دربار زندگی میکرد، از نزدیک شاهد حوادث بود، یعنی با امور زمان هم آشنایی داشت.
نظر پادشاه های به خصوص پادشاه آخر که زاهر خان باشه در مورد این شخص چی بود و به صورت عموم این آدم با قدرت سیاسی کنار آمده بود برای از این کارا را پیش ببره، آیا آسان بود برش کنار آمدن با قدرت سیاسی؟
رسم و رواج اون زمان هم طوری بود که کسایی که در دربار پادشاه ها زندگی میکردن اطاعت از پادشاه و احترام پادشاه را داشتن و در خدمت پادشاه بودن، ولی از جانب دیگه آدمی بسیار وارسته و آزاده و گوشه‌گیر و به جا و مقام علاقه هم نداشته و بیشتر عمر خود در خدمت تعمیم علم و معارف و شیر و ادب سپری کرده است.
بسیار تشکر آقای شبگیر پولادیان از توضیحاتی که دادین. یادآوری میکنم که شما شاعر و ادیب افغانستان هستین، همچنان از آقای نصیر مهرین پژوهشگر و نویسنده تشکر میکنیم که از آمبورگ تشریف آورده بود و از زائر دیوانچگی که در شهر استراسبورگ از جمله برگزار کنندگان این محفل است.